من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که حدیث رفع قلم که بهش استدلال شده برای اینکه سبی اجراء صیغه‌اش هم بیفایده است، کیفیت استدلال این بود که حدیث رفع قلم دلالت کند کارهای سبی وجود او که عدمه، این از حدیث رفع قلم این در بیاد، و ان حدیث رفع قلم یدل على ان السبی سبایا به منزلت البهائم. این استدلال بود. خب این که جوابش واضح بود که نه، چنین دلالتی را حدیث رفع قلم ندارد و خلاف ظاهره. حالا به نحو دیگه بهش استدلال می شد که حدیث رفع قلم آثار رو بر می دارد، اطلاق دارد، همه آثار رو بر می دارد. یکی صحت عقد السبیه، رفع القلم عن السبی میگه صحت را رو صیغه سبی بر می داره، پس چه صیغه بخونه چه صیغه نخونه فرقی پیدا نمی کنه. این چندین جواب عرض کردیم ازش داده شده. یه جوابی رو ما دیروز عرض کردیم و اون این بود که گفتیم حدیث رفع قلم ظاهرش اینه که اون چرا که قلم استقلال در آوردنش داره، وقتی قلم بنویسد می آورد، با نوشتنش درست میشه و قلم استقلال داره، اونا رو ور می‌دارد. بنابراین اون چه که از احکام وضعیه است که موضوعش را و یا سببش را باید خود شخص فراهم کنه، اونا را بر نمی‌دارد، فقط احکام تکلیفیه را بر می‌دارد. برای اینکه وجوب و صلات سبب مستقل و علت مستقلش کیه؟ قلم. صیام قلم. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، قلم این کارا رو داره میکند. اما در باب بیع و احکام وضعیه مثل اتلاف، مثل داد و ستد، اینها رو قلم تمام و سبب نی. اون مکلف اتلاف میکند، قلم روی او جعله چه میکنه؟ جعله زمان میکند. اتلاف میکنه، قلم جعله سببیت میکنه. پس چه قلم جعله سببیت کنه، چه قلم جعله حکم بعد الموضوعی کند که موضوع در ید مکلفه، میتونست موضوع را نیاورد، ای را شامل نمیشود. بنابراین اصلا احکام وضعیه رو نمیگیرد، فقط مختص به احکام تکلیفیه است که قلم خودش میارد. و بنابراین هم نمیتونیم بیایم بگیم این حدیث در بحثای بعدی هم مفیده، که حدیث رفع قلم برای قسم دوم، یعنی اونجایی که سبی بخواد چیکار کند، خودش داد و ستد بکند، او را هم دلالت ندارد. حالا لا یقال کلما ذکرت اجتهاد فی مقابله چی؟ نه، اجتهاد فی مقابل النص. گفت آسمان باقر دورچه قدس سر رو گفت بشفیدی صد، چون خیلی نمرش خوبه. همه اینا اجتهاد در مقابل نصه. و ذالک برای اینکه در روایت مسندی که خصال نقل کرده، در روایت مسندی که خصال نقل کرده از ابن زبیان، در روایت ابن زبیان آمده، قال اتی عن ابن زبیان قال اتی عمر به امرأة مجنونه قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبی حتی یهتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. خب این روایت چیزی رو که بر می داره، داره حد را بر می دارد، میگه شبیه این را امام سلام الله علیه نقل کرده، مستدرکم داره از قرب الاسلام، نمیدونم دعایم الاسلام نقل شده شبیه به این، منتها اونجا دارد اما تعلم ان الله قد رفع. خب اینجا بحث حد مورد روایت حده. اتی عمر به امرأت مجنونه قد زنت فامر برجمها، مورد عد الرجم. و مورد روایت که نمیشه بگیم که زیل کبرای کلی زیل شاملش نمیشه، خروج مورد مستهجنه. پس این روایت معلوم میشود که احکام وضعیه و احکامی که سببش خود مکلف باشد او را هم چه میشود؟ شامل میشود. خب این میتونسته این زنه زنا نکند، بعد که زنا کرد امر به رج میاد. پس اینجا قلم مستقل نی، قلم لیس به سبب تام من لحد رج، بلکه حد رج بعد از عمل اونه، بعد از تحقق موضوعه. این لا یقال. یه روایتی دیگه دارد که اون مخصوصا حد را دارد، اینجا من پیدا نکردم، حالا اونم جوابش تقریبا از همین جاها داده خواهد شد، که نقل شده که اونجا دارد بله حد نمیخورد، لا حده. به هر حال جواب از این روایت اینه که نه، اینجا معلوم نیست حضرت به چیش میخواد استدلال کند. دو احتمال در استدلال حضرت و تمسک امیرالمومنین سلام الله علیه به این کبرای کلی وجود داره. یکی این که حضرت بخواد بفرماد حد رجم برداشته شده، اون وقت میفهمونه که رفع قلم اعم از تکلیف است و اعم از مستقل و غیر مستقل. یه احتمالم دارد که حضرت بخواد برخورد ریشه‌ای کند، به قول شماها تحلیلگری روزنامه ای، حضرت بخواد تحلیل ریشه‌ای کند، حضرت بخواد بفرماد از این حرامی مرتکب نشده، زنای محرم رجم دارد، ولا اگر کسی رو مجبور مکرهش کردن بر زنا او رجم داره، او حد دارد، حد ندارد که. اگر نمیدانه زنش نیست حد ندارد، زنا وقتی حد داره که حرام باشد. احتمال داره حضرت میخواد بفرماد اما علمت که یرفع القلم از سبی، یعنی قلم تکلیف، یعنی قلم حرمت چه شده؟ قلم حرمت ازش برداشته شده، و قلم حرمت که ازش برداشته شده دیگه حد ندارد. من قبل از اینکه حضرت عالی صحبت کنید میدونم چجور میشود. آقای بزرگوار، یه کسی میخواد حد بزند به یک سبی، مجنون بود یا سبی بود؟ مجنون. ببین گوش بده، یه کسی میخواد حد بزند، من یه قدر که داد بکشم قند خونم پایین میاد، یه کسی میخواد داد علمی و نه داد دعوای اظهار ارادت. ببینید یه کسی میخواد حد بزنه یه دیوونه ای را، نمیگم جای حد نی، میگم نه، میگم اما علم تک رفع قلم شده. دو جور میشه این استدلال کرد، یکی اینکه اما علم تک اصلا این برش حرام نبوده، راده بهش نمیدادن، سراغ خونه کیا میگرفت؟ کد خدا. یه احتمال اینه، یه احتمال اینه که نه، بخواد بگه رفع حد شده است. اینی که شما میگی اجتهادون فی مقابل الناس، بنده عرض میکنم اگر استدلال حضرت تمامیتش منحصر بود به این که رفع قلم حد و وردارد، میگفتید هازا اجتهادون فی مقابل الچی نشه. اما ممکنه حضرت اونجوری استدلال کرده باشد، ممکنه استدلالش به این بوده اصلا حرام نی، داره بهش بگین که حرام مرتکب نشده که. هر دو جور میشه و جلوشه گرفت. و اولا هم این دومیه، برای اینکه وقتی حرام نبوده دیگه خوب معلوم میشه طرف چقدر داره اشتباه میکنه. طرف میخواد حد را اجرا کند بر امر کی؟ بر امر جایز، بر امر غیر حرام. چرا؟ چرا بگوییم قبلا کل یومن رجل؟ او اشکال بعد میاد. بله من متوجه، من همه الحمدلله امروز بعد از ظهر گفتم الحمدلله حافظم هنوز خوبه، دعا کنیم حافظمون ضعیف نشد. و من گاهی بعضی مطالب که اینا حافظمم رشد پیدا میکنه الحمدلله ماشاءالله. ببینید اونو میام، اونو در جای خودش میگم، حالا بذار ایشون گفته است بگم. این یک احتمال. لا یقال که آیدانش من فرمودن، البته از باب اینکه از خود بنده مطلب را گرفتن و اشکال میکنن، درسته من حقم همینه. لا یقال که نه خیر، اینجا فقط حد رو برمیدارد. چرا؟ بر اینکه شما اخیراً عقیدتون شده که حدیث رفع قلم محرمات را از سبی ممیز بر نمیداره. چرا؟ برای اینکه اگر حرامها را بخواد از سبی ممیز بردارد یعنی خلاف لطفه، چون جعل و حرمت از باب لطفه و کنترل، حافظ زامن تکلیف حرام. حرمت رو که شارع جعل میکنه، جعل و حرمه مانع و رادع و لطف فی ترک المحرم، برای اینکه تا میخواد انجام بده میگه کتک الهی است. اگر شارع شما میگید از سبی ممیز ورداشته، گفته نه آزادی، برو زنا بکن، برو مشروب بخور، برو آبجو بخور، برو قمار بازی کن، برو نمیدونم نخ میگن اخیراً آمده، برو نخ بکش، برو شیره بکش، اینا همه آزاد هستی تو، آیا این خلاف لطف نیست؟ نفی و حرمت از سبی ممیز یعنی برداشتن کنترل کننده و حافظ از او خلاف لطف نیست؟ خلاف لطفه. حدیث رفع قلم امتنان لطفه. لایقال اینه میگه، میگه شما عقیدت اخیره اینه، پاشم وایسادی میگی تا تو قبرم هم یه حرفا میزنم که حدیث رفع قلم محرمات را از سبی ممیز بر نمیدارد، چون خلاف لطفه، او رو داره آزادش میذاره، کنترلش ازش بر میدارد. اصلا برای دیگران چرا جعل و حرمت کرده؟ برای لطف دیگه، برای اینکه جلوگیر باشد. خب همین در باره سبی ممیز هم باید همین جور باشد. و یعید و ذالک بل یشهد علی، روایاتی که در تعذیرات سبی آمده، اگه دزدی کنه ناخونش رو نمیدن بار اول چیکار میکنن، بعد انگشتش رو چیکار میکنن. منتها فقها قدس الله ارواحهم اونجا که رسیدن گفتن این تربیته، این تأدیبه. این دوتا اشکال دارد، یکی این که تأدیب به اذیت کردن، این یک. دو این که اگر باب تأدیبه باید جایی باشد که تربیت های قبلی مفید نباشد. نه علل اطلاق روایت میگد که خوبیش اینه، حالا این ضبط ها خیلی خوبه، ضبط میشد میمونه خیلی خوبه. روایت میگد که اینو تا بچه دزدی کرد ناخوناشو خونه آلود میکنیم. آقایون میگن این تأدیبه. من عرض میکنم اولا تأدیبه به اذیت کردن خودش محل حرفه، محل اشکاله. در روایات والد و ولد آمده بیش از یه صوت نمیتونی بزنی، بیش از یه ضربه نمیتونی بزنی، بلکه بعضی ها شرط اصلا یه ضربه هم نمیشه زد. در باب مرعه که پشت میکنه بهش موعظه میکنه بعد روایت داره میزند، اونایی که گفتن میزند گفتن چه جوری میزند؟ ها؟ نه، اونایی که گفت، من نمیگم، شما اونا را بگو، اونایی که گفتن میزند گفتن میزند با نحوی که نه خون بیاد، نه سرخ بشه، نه سیاه بشه. خب اونجا با اینکه زن ناشزه است، یک زن گنده ناشزه هم از 40 سال هم از عمرش رفته، خیلی هم گلو گنده است، حالا اونجا را وقتی میخواد اسلام بگه جلوشه بگیر، میگه جوری بهش بزن نخونه آلود بشه، نه سرخ بشه نه زرد بشه، برای اینکه اذیت نشد دیگه. اون بچه ممیزی که 8 سالش رفته دزدی کرده میگه آه، گوش بده بچه ما صبر کن آخه اینجا جا گوشه، بذار من عرضم تمام بشه، بذار من عرضم تمام بشه دیگه، از این حرفا به گوشتون نمیخورد. اجازه بفرمایید، من نمیگم جزمن اینجوری ها، من احتمال قوی میدم. اونجایی که بچه دزدی کرده میگن چیکارش کن؟ ناخوناشو خون آلود کنید، بزنید با تیغ سر ناخوناشو خون بندازید. میخونه؟ میخوند که شارع یک جا در تأدیب والد میگه بیش از یک صوت نه، بلکه یه شلاقشم گیر دارد، محل حرفه. یک جا در باب جلوگیری زن از نشوز که منکر مرتکب شده میگه چیکارش کن؟ چوبش بزن نه سرخ بشه نه سیاه بشه نه چیزی. یک زن گنده 30 ساله 40 ساله. اینجا یه بچه خردسالی که 8 سالشه رفته دزدی کرده، یه کبریت دزدیده، حالا یه نمیدونم شمع دزدیده، یه آلوچه دزدیده، یا آلوچه رفته تو باغ آلوچه دزدیده، حالا بعد بهت میگم تناسبش با تو چیه، یا آلوچه رفته دزدیده، حالا اینا بیایم بگیم اسلام گفته ناخوناشو بزن، این تأدیبه یا تعذیره؟ فقها چون رفع قلم را اهم میدونستن گفتن این چیه؟ این تأدیبه. اما بنده عرض میکنم اون روایات شاهد بر اینه که حدیث رفع قلم برای اینکه لطف از باب قرینیت لطف محرمات را شامل نمی، درسته؟ اشکال همین بود، لانه یقال قرینه انصراف و اختصاص چی بود؟ به چه دلیل میگیم منصرف و مختصه؟ لطف. این لطف نسبت به سبی ممیز معنا دارد، اما نسبت به دیوانه معنا ندارد. گوش بده، بنابراین میشود حدیث رفع قلم عمومیتش نسبت به محرم و واجب درباره مجنون باشد، چون هیچ کدومش رفع محرمات از مجنون خلاف لطف چی نیستش. گفتن که اون مرحوم شارودی بود، روحانی بود، نمیخوام ازش بره، میرفت حرم تفلک مریض بود دیگه، میرفت حرم مینگیش میگرفت به زنا. خب این از دیگه نمیشه بگو مینگیش نگیر تو، خب رفع قلم دارد. خب این رفع قلم در اونجا لطف اقتضا نمیکنه که حرام ها رو برداره، همه رو برمیداره امتنانه، ولی در باره سبی به قرینیت لطف حرام ها رو بر نمیدارد و مورد روایت مجنونه. آقای بزرگوار این حرفا چیه میزنید؟ کبرای کلی مصداق را ما داریم در اشتغالت میکنیم. اینا رو که دیگه شما باید بعد از چند سال، من معتقدم بعد از 100 سال که من مردم شما این مبانی رو خوب تحقیق کنید. البته 100 سال نه، حالا به این زودی ها نه، دشمن هم به این زودی ها بمیره. چرا من بمیرم؟ من چرا بمیرم؟ من باشم که این حرفا رو بزنم، داد بزنم با آقا سید، آقا سیدم در مقابل من داد بزنه، با هم میشه 100 سال دیگه عمر میکنیم. ببینید در باب حدیث رفع یکی از اشکالایی که شده که حدیث رفع هم شبهه حکم میاره برمیداره، هم شبهه کی؟ گفتن در مذتور رو الی اختصاص به شبهه کی داره؟ اضطرار به حکم یا به موضوع؟ چرا ساکتی؟ ها؟ گفتن که اگر گاوی سرش رو در یه خمره کرد سر رو نمیشه در آورد، آیا باید خمره رو شکست که زامن نشه؟ حالا اونجا یه بحث کردن، میگم مزتور رو موضوعاته، خطا موضوعاته، مستکرهو موضوعاته. گفتن چون اونا موضوعاته پس مالای علمون هم باید چی باشه؟ و جوابش یک کلمه است، و اون اینه که نه اینکه مذتور رو ما یعنی موضوعات، ما معنای خودشو میدن، مصداقش اونجوریه. قلت مصداق و کسرت مصداق ربطی به مفهوم ندارد. رفع مذتور رو یعنی رفع الذی استر اله، منده الذی استر یه چی بیشتر نداره، یه مصداق بیشتر نداره، مثل آقای سعادتی یه پاش تو جبه از دست داده، یه مصداق بیشتر نداره. نه اینکه بگیم آقا چون آقای سعادت یه پاشو داده پس همه جنبازا یه پاشونو دادن، نه، ما میگیم هر جنبازی مجروح شده و دست و پا داده است. اینجا که میرسه چی؟ اینجا که خدا رحمت کنه آقا جلو، ما اون اوائل که شهریه شروع کرده بودیم، خب یه کسی به من گفت که من اسمو بنویس تو دفتر آج آقای 100 نفری شهریه میدادیم. خب بهش گفتم آج آقا باید بری اول دوتا دستاتو قطع کنی، دوتا پاهاتم قطع کنی تا بشی جانباز 90% و اسم تو دفترش مینویسه. این مصداق فرق میکنه نه مفهوم. در اینجا هم رفع القلم یعنی رفع القلم، قلم برداشته شده است، منتها این برداشته شده ها نسبت به سبی واجبات، نسبت به مجنون و نسبت به نائم چیه؟ هم واجبه هم محرم. این انصراف از باب مصادیق نه از باب مفهوم. ایشون میگه اون دوتا که مطلقه چی، تو این یکیه منحصره. اطلاق کسرت و قلت مال مصداق نه مال مفهوم. اگه گفتید این بحث خلط بین مصداق و مفهوم کجا مطرح شده، یه جایزه من میدم، جایزش اینه یه داد سرتون میزنم. گوش بده ببینم چیه. بذار بگه، بذار ببینم، بذار جواب منه بده. خب بله، چه ربطی، چه بر ربطی داره؟ بحث کجا رو داره میگه ایشون؟ کجا رو داره میگه؟ منبر رفتی؟ میگن آقای دورچه‌ای یه وقت یه کسی، آقای دور، من شنیدم شو بینم هل دورچه‌ای یعنی، میگن آقای دورچه‌ای یه کسی بالا منبر بود گفت که ابی عبدالله سلام الله علیه فرمود خواهرم زینب، خواهرم زینب، گفت خدا دهنتو خورد کنه، مگه زینب زنی بود که دو بار بهش بگه خواهرم زینب؟ حالا شما بفرمایید با این وضع بفرمایید. من آقا چی بگید شما؟ رب بحث منو بگید. من ار... میگم سبی محرم ازش برداشتن، درسته؟ تموم شد. خب شما که معیدی؟
نه
معیدم نیست. چی مخربی؟ خونساز. اخیراً گفتن یه پولی میدن برای اینایی که مشترک الجنسیان. بفرمایید. مؤاخذه نی. خب بفهم. من نفهم چی میگی. بابا من میگم از حدیث رو وکان وزیر نمیگیرد. ما کجا بودیم اومدیم کجا؟ شما 100 سال قبلی، شما مخت هنوز مخ 30-40 سال قبله. توجه کنید بابا، الان ما قرن ما الان در سنه 1429 هستیم، 30 سال هم از رحلت امام گذشته است تقریبا، و از انقلاب و 52 سال هم از حرکت. توجه بفرمایید. بنابراین این اشکال ایشون هم وارد نی و این حدیث اجتهاد مقابل نص نمی باشد. این جوابی که ما عرض کردیم. یه جواب دیگری که بعضی ها دادن، گفتن این حدیث اطلاق نداره، حدیث رفع قلم اطلاق نداره که همه چیزو برداره، اجمال دارد، ابهام دارد. چرا؟ گفتن این در مقام بیان رفع قلم که نی. ببینید در این روایت ابن زبیان میگد که اتی عمر به امرأت مجنونت قد زنت فامر به رجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع، یعنی یادت رفته؟ اما علمت ان القلم، این اشاره به داستانه، اما علمت ان القلم یرفع یا اما علمت ان الله قد رفع، این مقام تذکر یک امر است نه مقام بیان یک امر. گفت یادت رفته؟ نعم نعم میگفتی بازم ملتفت نمیشدی. یکی از جوابها اینه که این حدیث اصلا اطلاق ندارد، این در مقام بیان تذکره. میگه یادت نیست که گفته شده رفع القلم؟ حالا اون رفع القلم مدلولش چی بوده؟ چی میخواسته بگه؟ مقام بیان نی، این مقام بیان تذکر و یادآوری حدیثه نه مقام بیان حدیث. یه وقت امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که ان الله رفع القلم، پیغمبر میفرماد ان الله رفع القلم، مقام بیان قانون اطلاق داره. اما در این روایت ابن زبیان مقام بیان قانون نی، قانون را میخواد بفهموند اما با چی؟ با تذکر. وقتی با تذکر شد مقا، این امیرالمومنین اینجا نمیخواد اما این قصه رفع القلم رو بیان کند. تمام عنایت حضرت به یک تذکر است. خل علا در اون حدیث اصلی، در اون متذکر، حکم اختصاص به کی داشته؟ حکم اختصاص داشته است به مثلا حد و غیر حد، همه چیز رو شامل نمیشه. اینم یه جواب، یکی از استدلال به این روایت برای محل بحث و سایر جا داده شده. کجاش خلاف ظاهره؟ نقل نمی کنه، میگه یادت رفته. ببین شما که نزد حد، شما در خدمت حدیث که نیستی. بذاری حاج آقا سید، حاج آقا سید بذار من بگم. فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم، یادت رفته، نمیفهمی، نمیدونی، اشاره است. اما علمت ان القلم مقام بیان نیست. نمیفرماد القلم مرفوع، همین روایت ما بیشتر نداریم که اما علمت ان القلم، یادت نی که قلم اینجوریه، نمیدونی، این مقام بیان تذکره، نه مقام بیان حدیث رفع آجاق سید. این میگه یادت نی، نمیدونی که قضیه اینجوریه، مصداق اطلاق ندارد. میگم فروع دین چند تا؟ صفحه یکی یکی. فروع دین چند تاست؟ بگو، بگو به من. میگم بگو فروع دین چند تاست؟ بگو. میگم بگو فروع دین چند تاست؟ میگم بگو فروع دین چند تاست؟ من غرض دارم، بگو. 8 یا 10 تا، حالا الاختلافه. آیا اگر در یه روایتی آمد گفت فروع دین ثمانیه، از صلات و زکات و صوم تا آخر، میشه عقض به اطلاق کرد در این روایت؟ وای گوش نمی کنی. این 8 بیشتر نی، اما میگم اطلاقشو نمیگیرد که، میگم اطلاقشو که نمیگیرد که، یعنی ازش نمیتونیم بگیم وقتی فرموده فروع دین 80 پس نماز دیگه اطلاق. این در مقام بیان عده، نه در مقام بیان معدود. شما نبودید این حرفا را، نبودید دیگه، دیر متوجه شدید. اینجا مقام بیان تذکر، یاداوریه، نه مقام بیان خود حدیث. میگه اما علمت که اینجوری بوده، یادت رفته که نعم نعم میگفتی باز ملتفت نمیشدی، این اطلاق نداره. بفهم با این میخواسته این حدیث میخوام، میخواست آقای بزرگوار، آقای بزرگوار گوش بک، شما اجازه بفرمایید. میگم که آیا حضرت با یادآوری یک حدیث میخواسته بیان کنه یا میخواسته خودش حدیث رو بگه؟ با یادآوری یک حدیث یا خودش حدیث رو میخواسته بگه؟ چجور میگم شما جواب بده، میگم شما جواب بده. میگم آیا میخواسته بیان و حکم کند با یادآوری یک حدیث یا با بیان یک حدیث؟ با یادآوری، مقام بیان نیست. توجه کنید، اینم یه جواب. جواب دیگری که داده میشود، اینا همش معمولا این دوست جوابی که دارم حالا عرض کنم از فرمایشات امام گرفته شده و درسته، مثلا اگه اشکال داشت میگفتم. جواب دیگری که داده شده است اینه که اصلا حدیث رفع قلم چی رو برمی‌دارد؟ امر سنگین رو برمی‌دارد. رفع القلم حدیث امتنانه، یعنی اون آثار و اون احکامی که سنگینه اونا رو چیکار می‌کنه؟ آثار رو برمی‌داره، احکام رو برمی‌داره. آثار و احکامی که برای صبی است، برای مجنون است، اونا رو چیکار می‌کنه؟ میگه قلم قانون اینجا که رسیده چه شده؟ برداشته شده. خب بس اینه که صبیی که وکیلش کردیم صیغه نکاح بخواند، بعد از خوندن صیغه نکاح چه تکلیفی به ذهنش میاد تا ورش داره خدا؟ هیچ. نه نفقه باید بده، نه نمیدونم خرج عروسی باید بده، نه خرج دوماد، هیچی. حدیث رفع قلم آثاری را و احکامی را که مربوط به سبیه برمی‌دارد. در محل بحث ما که بحث اینه، سبیه ممیز چه می‌کند؟ سبیه ممیز چه می‌کنه؟ فقط اجرا صیغه می‌کنه، مثل بعضی هستن فقط استخاره. هی بنا میکنید دختر و پسرها را با هم با عقد نکاح در بیارید، مهریه میگید بعد معلوم میشه، بعد اون آقا میگه که بیا عقد بخون، میگم من فلان وقت عقد دختر شما را با فلان پسر خوندم، به محض اینکه اجازه دادی آقا چی؟ اون وقتی که داره عقد میخونه یا اون وقتی که او طرف اجازه میده تکلیفی به عهده این آدم میاد. اجراء صیغه اثری ندارد برای مجری، حتی مثل حلوا حلوا نیست که دهن شیرین بشه، ول اثری برای مجری ندارد. وقتی اثر ندارد گفتن حدیث رفع قلم شاملش نمیشه. باز استدلال شده برای بطلان معاملات سبی به وجوهی برای فردا انشالله.